اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است.
از تهی سرشار، نویسنده علی حدادی اصل، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
رها بیا اینجا بشین، این شعر رو واسم بخون. چرا خودت نمیخونی؟ دوست دارم با صدای تو بشنوم. بذار چایی بریزم بیام. با دو لیوان چای کنارش برگشتم، کتاب را به دستم داد. بخون. شعر میراث اخوان ثالث بود. پوستینی کهنه دارم من، یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود، سال خوردی جاودان مانند، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. جز پدر مایا کسی را میشناسم من، که از نیاکانم سخن گفتم. نزدان قومی که ذرات شرف در خانه خونشان کرده جا را بهر هر چیز دگر حتی برای آدمیت تنگ، خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم. جز پدر ماری من نیای دیگری نشناختم هرگز، نیزو چون من سخن می گفت. همچنین دنبال کن تا آن پدر جدم که اندر اخم جنگلی خمیازه کوهی روز و شب می گشت یا می خفت. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاه گه می خواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه می افتادش اندر دست، در بنان درفشانش کلک شیرین سلک می لرزید، هبرشن در محبر پرلیغه چون سنگ سیه می بست، زان که فریاد امیر عادلی چون رعد بر می خواست. هان کجایی ای عموی مهربان؟ بنویس. ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم، مادیان سرخ یال ما سکرت تا سحر زایید. در کدامین عهد بودست این چنین یا آنچنان؟ بنویس. لیکیچت غم مباد از این ای عموی مهربان تاریخ. پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان تاریخ. من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست، نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست. وین ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت کندرین بیفخر بودنها گناهی نیست. پوستینی کهنه دارم من، سال خوردی جاودان مانند، مردریگی داستان گوی از نیاکانم که شب تا روز گویدم چون و نگوید چند. سالها زین پیشتر در ساحل پرحاصل جیهون بس پدرم از جان و دل کوشید تا مگر کین پوستین را نو کند بنیاد، او چنین می گفت و بودش یاد. داشت کم کم شب کلاه و جبه من نوترک می شد، کشتگاهم برگ و بر می داد. ناگهان طوفان خشمی با شکوه و سرخ گون برخاست. من سپردم زورق خود را به آن طوفان و گفتم هرچه بادا باد. تا گشودم چشم دیدم تشنه لب بر ساحل خشک کشف رودم، پوستین کهنه دیرینم با من، اندرون ناچار مالا مال نور معرفت شد باز، هم بدان سان که از ازل بودم. باز او ماند و سپستان و گل زوفا، باز او ماند و سکنگور و سیه دانه، وان به آبین حجر زارانی کانچه بینی در کتاب تحفه هندی، هر یکی خابیده او را در یکی خانه. روز رحلت پوستینش را به ما بخشید، ما پس از او پنج تن بودیم، من به سان کاروان سالارشان بودم، کاروان سالار رهنشناس. افتان خیزان تا بدین غایت که بینی راه می پیمودیم. سالها زین پیشتر من نیز خواستم کین پوستین را نو کنم بنیاد، با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد، این مبادان باد. ناگهان طوفان بی‌رحمی سیه برخاست، پوستینی کهنه دارم من، یادگار از روزگارانی غبارآلود، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. های فرزندم بشنو هشدار، بعد من این سال خورد جاودان مانند با بر و دوش تو دارد کار، لیک هیچت غم مباد از این. کو کدامین جبه زربفت رنگین میشناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاک در باشد؟ با کدامین خلعتش آیا بدل سازم کم نه در سودا ضرر باشد؟ آره جانم آی دختر جان، همچنان پاک و دور از وصله آلودگان میدار. سپس گفتم که سال شعر هم تیر 1335 است. چای دیخ کرد. شعر خوبیه. اخوان خودش این شعر رو تو آلبوم قاصدک دکلمه کرده. منتها اونجا به دخترش لاله اشاره میکنه، اینجا لالش حذف شده. یه دفعه این لانلو سر کلاس میگفت معمولا این شعر رو با شعر جخ امروز از مادر نزاده ام شاملو مقایسه میکنن. تقریبا حرفاشون یکسانه، اما شاملو با ادبیات خودش و اخوان به زبون خودش. رها، تو اگه در جایگاه یه پدر بخوای یه چیزی رو برای نسل بعدت به ارث بذاری چی میذاری؟ از این سوال بابا مو به تنم سیخ شد. دیگر باورم شد که بیماریش جدی است. یک لحظه این موضوع به ذهنم خطور کرد که اگر محمد رضا سکوت در زندگیم نباشد چه بلایی سر زندگی و آینده‌ام می‌آید. فکر نبودش همه بدنم را داغ کرده بود. یعنی او هم رفتنی بود؟ نمی‌دانستم. دیگر نمی‌توانستم کاری انجام دهم. کاری از دستم بر نمی‌آمد. به که می‌گفتم؟ چون دوست دشمن بود شکایت کجا می‌بردم؟ حتی یک کلام هم از خودش نمی‌گفت. فقط ذره ذره آب شدن، تدریجی از بین رفتن و دم نزدنش را می دیدم. دیگر نمی توانستم ببینم عزیز دیگری را دوشا دوش می برند و لا اله الا الله سر می دهند و من گوشه ایستادم و زاری دیگران را نظاره می کنم. نمی دانستم بعد از محمد رضا سکوت سرنوشت من چه می شود. سعی کردم این افکار را از سرم بیرون کنم. بعد از کمی سکوت گفتم خب برای هر کسی یه چیزی ارزش داره، برای تو چی با ارزشه؟ برای من حضور محمد رضا سکوت. Thank you. در خیابان راه می رفتم که تلفن همراه هم زنگ خورد. کیانا بود. سلام رها، چطوری؟ سلام، بد نیستم. برای شنبه از استادم وقت گرفتم. اگه بخوای تفره بری همه جا جار میزنم و به همه میگم. از ترس اینکه مبادا کسی متوجه این موضوع شود، بدون حرف پیش قبول کردم و نشانی مطب را از کیانا پرسیدم. خودم باهات میام تا خاطر جمع بشم که میری. سپس ماجرای مه گرفتگی را برایش تعریف کردم و گفتم احساس میکنم کل شهر تو مه و گرد و غبار گم شده. اینقدر این قضیه برام طبیعی بود که تا همین چند ساعت پیش فکر میکردم واقعا این موضوع صحت داره. تا اینکه امروز به بابا گفتم دقت کردی تهران چند روزه که تو مه غرق شده؟ و بابا هم با کنایه و خنده جواب داد عینکت کثیفه. کیانا متعجب پرسید چرا تا حالا نگفته بودی؟ اینقدر مه و گرد و غبار واضح بود که اصلا فکر نمیکردم توهم باشه، برای همینم تا حالا دربارش صحبت نکرده بودم. کیانا از این گفته ناراحت شد و گفت چته رها، مشکلت چیه؟ واقعا اگه فکر میکنی من میتونم واسط کاری کنم مدیونی نگی. به خدا فکر و خیال تو داره دیوونم میکنه. مدام تو فکر تو هم. همش میگم وای الان رها کجاست؟ چی کار میکنه؟ نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه. زنگ که بهت میزنم یه بوق میشه دوتا دلم هزار راه میره تا جواب بدی. نگران خودت نیستی، حداقل نگران اون بابای بدبختت باش. با این سن و سال و با این حال خراب باید قصه تو رو هم بخوره. به خدا رها، این رای رو که داری میری به ترکستان هم نمیرسه. چرا همش توی اون خونه لعنتی نشستی؟ پاشو یه خورده بیا بیرون، با بچه های دانشگاه برو مسافرتی، جایی. به خدا دیگه نمیدونم چی بهت بگم. معلوم نبود کیانا از دست من ناراحت بود یا از دست کسی دیگر و داشت اعصاب خردی‌اش را سر من خالی میکرد. دیگر گوشم پر شده بود از این نصیحت‌های خواهرانه. هر بار که کیانا تماس می‌گرفت، یک ریز از مریضی‌ام می‌پرسید و مدام سعی می‌کرد پیشنهادهایی بدهد که حالم را بهبود بخشد. اما حیف، حیف که نمی‌شد. دیگر هیچ چیز نمی‌توانست خوشحالم کند. روزهای بدی را پشت سر می‌گذاشتم و حال و روز خوبی نداشتم. ماجرای ناخوش احوالی بابا و حرف‌هایی را که زده بود برای کیانا تعریف کردم و به او گفتم یکی از مشکلات و اعصاب خردی من همینه. میتونی کاری کنی؟ اصلا از دست کسی کاری برمیاد؟ اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ این محمد رضا اون محمد رضای چند ماه پیش نیست. هر روز داره شکسته تر میشه. حرف هیچ کس رو هم گوش نمیکنه. اون شب عمو علیرضا چقدر صحبت کرد؟ به گوشش رفت؟ اصلا انگار نه انگار. بهش میگم اگه حالت بده خب بیا بریم دکتر، مسخره میکنه و میگه تو هنوز نمیدونی خانواده سکوت با پلیس و دکتر رابطه خوبی نداره. هزار و یک مشکل دیگه هم هست که صد بار برات گفتم. به خدا دیگه حالم داره از این زندگی به هم میخوره. کیانا نفس عمیقی کشید، گفت حالا شب که اومدی با هم صحبت میکنیم. خداحافظی کردیم. عینک رو از چشمانم برداشتم و دستی بین موهایم کشیدم. سرم گیج میرفت. به خانه برگشتم تا بابا به خانه عمو علی رضا برویم. دبه آب را روی سنگ قبر مامان میهن خالی کردم و دستم را روی سنگ مرمر سپید رنگش ساییدم تا نام مهین ایزدی دوباره نمایان شود. با دست روی سنگ را لمس میکردم و با هر اشاره خاطره ای از دوران کودکی و حضور مامان مهین برایم زنده میشد. سنگ که تمیز شد به او گفتم حالا ماه شدی. خندم گرفت. بی اختیار روی نام مهین ایزدی را بوسه زدم و شروع کردم به فاتحه خواندن. بابا کمی آن طرفتر ایستاده بود و با تلفن همراهش صحبت می کرد. حرفش که تمام شد کنارم نشست و زیر لب فاتحه ای خواند. بعد از چند لحظه گفت اینجا خیلی آباد شده. درختاش حسابی رشد کردن. یادت اون سالی که مامان مهین فوت کرده بود اینجا خاکی بود؟ قطعه مامان مهین کنار یکی از قدیمی ترین قطعه های بهشت زهرا بود و درختان سر به فلک کشیدهش منظره زیبایی را ایجاد کرده بود. هوا سرد بود و چشمانم مهرام می دید که به زمین رسیده، اما باورم نمی شد. از طرفی می ترسیدم که صحت ماجرا را از بابا جویا شمم. بی اختیار نگاهم را به صورت بابا برگرداندم. کنار دهنش خونی بود. با ترس و دلهوره پرسیدم: بابا چرا داره از دهنت خون میاد؟ دهنتو باز کن ببینم. بابا سریع و با عجله گفت: یه مدت لثه‌ام عفونی شده. و با شتاب از جا بلند شد و به سمت شیر آب رفت تا صورتش را بشوید. نگاهی به سنگ و نام حک شده مامان مهین انداختم. تنها امیدم او بود. از مامان مهین خواستم که اگر من را دوست دارد کاری کند متوجه شوم مشکل بابا چیست تا بتوانم برایش کاری کنم. ناخودآگاه گریه هم گرفت. به مامان مهین گفتم: بعد از تو بابا هم میخواد منو تنها بذاره. از خودم و این زندگی بیزار شده بودم. دیگر طاقت هیچ چیز را نداشتم. همه امید و آرزوهایم با رفتن محمد رضا سکوت به سوگ می نشست. حتی یک لحظه نبود بابا خاطرم را آشفته می کرد. رها، داری گریه می کنی که دوباره؟ یاد مامان مهین افتادم. نمی توانستم در چهره بابا خیره شوم. بهانه آوردم که تا شما اینجایید یک سر به قطعه هنرمندان می زنم و زود بر می گردم. سوار ماشین عمو علیرضا شدم. به قطعه نزدیک شدم. کنار رواق‌های متعدد نزدیک قطعه هنرمندان پارک کردم. هوا سرد بود و آرامگاه خلوت. یکی یکی از کنار سنگ‌ها می‌گذشتم. نام‌ها را می‌خواندم و حسرت نبودنشان را می‌خوردم. فریدون مشیری، عمران صلاحی، کیومرث صابری، منوچهر احترامی، خسرو شکیبایی. نام‌ها را می‌خواندم و با افسوس از بینشان رد می‌شدم. تصویری مبهم روبرویم نقش بست. پیرمردی با قامت کوتاه و موهای بلند پشت به من راه می‌رفت و شعری می‌خواند. گویی صدایش داشت از کل بلندگوهای بهشت زهرا پخش می‌شد. سال‌ها زین پیشتر من نیز خواستم کین پوستین را نو کنم بنیاد. با هزاران آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد. این مباد، آن باد. بی محابا به سمتش دویدم. هرچه به او نزدیکتر می شدم او دورتر می شد و صدایش محفتر، تا آنکه کم کم نیست شد و رفت. همراه محمد رضا سکوت، فریدون اینانلو، خسرو دادبه و بهروز کاشفی منتظر دیگر دوستان بابا بودیم تا محفل ریرا بعد از وقفه 6 ماهه دوباره تشکیل شود. اینانلو زودتر از دیگران رسیده بود. به محض رسیدنش شروع کرد به احوال پرسی با بابا و ابراز نگرانی برای حال وی. رها بارها درباره وضع جسمیت برام گفته بود که خیلی بیرمق شدی، اما باورم نمیشد تا این حد. متعجب و نگران ایستاده بود و به بابا خیره شده بود. چه کردی با خودت مرد؟ مگه میشه تو این 6 ماه یه نفر اینقدر از لحاظ جسمی به هم بریزه؟ تو به خودت هم رحم نمی کنی؟ بابا مدام میخندید و میگفت: نگران چی هستی فریدون؟ بادمجون بم آفت نداره. هنوز خیلی مونده تا بوی الرحمانم بلند بشه. خدا رو شکر که هنوز سر پام. اینانلو خنده ای از روی عصبانیت سر داد و گفت: مگه یه مرد چجوری میتونه از بین بره؟ مرد حسابی، از 6 ماه پیش تا حالا کلی تغییر کردی، لاغر شدی، یه نگاه به خودت بنداز. بعد من را مخاطب خود قرار داد و گفت: تو هم که بیغ بیغ، اصلا انگار نه انگار. از شرم سرم را پایین گرفتم، حتی روی نگاه کردن به صورت اینانلو را هم نداشتم. زبانم از گفتن هر حرفی الکن شده بود، رویم نمیشد حرفی بزنم. با خود میگفتم اگر بیلزن بودم باغچه خودم را بیل میزدم. چه کار باید میکردم؟ نه با من صحبت میکرد و نه وقتی با او صحبت میکردم راستش را میگفت. اینانلو عصبی و ناراحت روی کاناپه نشست و گفت: چته محمد رضا، چی میخوای؟ چرا به خودت نمیرسی؟ بابا خندید و به من گفت برای فریدون چای بیاورم. دلش میخواست بحث را عوض کند اما نمیدانست چگونه. با آشپزخانه رفتم تا برای اینانلو چای بریزم که صدای آیفون در خانه پیچید. کیان و کیانا بودند. به محض وارد شدنشان بابا آنها را به فریدون معرفی کرد و گفت که هر کدام در حال چه کاری هستند. سپس گفت: کیان کنسرتش در پیشه، دوست داره از اخوان بیشتر بدونه. کیان سازش را نیز آورده بود تا در محفل ساز بزند. بعد از کیان و کیانا خسرو دادبه و بهروز کاشفی هم به جمع من اضافه شدند. خیلی وقت بود آنها را ندیده بودم، تقریبا حدود 2 سال. چهرهشان شکسته تر و پیرتر شده بود، اما نه به شکستگی بابا. آنها هم از دیدن من خوشحال شدند. وقتی متوجه شدند که ماجرای جمع شدن دوبارهشان به خاطر پایان نامه من و شخصیت اخوان است، کلی خندیدند و گفتند: آخر سر محمد رضا کار خودشی کرد، تو هم بدبخت شدی. آنها هم از دیدن بابا در آن وضع و حال متعجب شده بودند. یاران قدیمی سرگرم احوال پرسی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته بودند که ناجی هرندی و بعد از مدتی بهزاد بهرو هم به جمع اضافه شدند. گروه ریرا بعد از 6 ماه با 3 عضو جدید به کار خود ادامه می داد. برای نخستین بار بود که از تشکیل این جلسات شادمان بودم. نه به خاطر خودم، بیشتر به خاطر بابا که از حضور دوستانش شادمان بود. یک به یک خاطرات آن روزگار را برای من، کیان و کیانا تعریف می کردند و می زدن زیر خنده. مدام حواسم به حرکات بابا بود. از حضور دوباره دوستانش خوشحال بود، اما ترس و نگرانی کاملا در چهرهش هویدا بود. می ترسید مبادا از دهانش خون بیاید یا حالت استفراغ به او دست دهد. خیلی مراعات می کرد و حواسش به همه چیز بود. گاهی با جمع همراه می شد و گاهی اوقات هم در فکر فرو می رفت. پس از مدتی جمع شکل رسمی به خود گرفت و از ناجی خواستند با صدای دلنشین شعری از اخوان را برای من بخواند. او نیز قبول کرد و شروع کرد به خواندن. از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است، چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ. دوستان و دشمنان را می شناسم من، زندگی را دوست می دارم، مرگ را دشمن. وای اما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن. جویبار لحظه ها جاری. ناجی شعر را می خواند و من در فکر خود و زندگی و اتفاقات چند روز اخیر بودم. صدایش بسیار زیبا بود و به دل می نشست. یادم است که از قدیم هم محافل ریرا با شعرخوانی ناجی هرندی شروع می شد. بعد از اتمام شعر بابا از دوستانش خواست که درباره اخوان صحبت کنند تا من با شخصیت او بیشتر آشنا شوم. اینانلو آرام نزدم آمد و گفت: نوشته هایی رو که تا حالا جمع‌آوری کردی بهم نشون بده ببینم چقدر پیش رفتی. راستش چیز مکتوبی ندارم جز یه سری یادداشت که بعد از خوندن شعراش و تحقیق درباره اخوان به اونا رسیدم. میتونم همونا رو ببینم؟ یادداشت‌های پراکنده ام را کمی مرتب کردم و به او دادم. خودنویسش را در دست گرفت و یک به یک آنها را چک کرد. همزمان برای دوستان دیگر صورت مسئله تعریف می‌کرد. آن شب صحبت‌ها بیشتر درباره اخوان بود، اما من همچنان فکرم مشغول بابا بود که گوشه‌ای نشسته و به صحبت‌های جمع گوش می‌کرد و آرام آرام چایش را می‌نوشید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همراه با نمایش های رادیویی در ماه مبارک رمضان.
مدام دوستت دارم را زیر لب تکرار و بیتابی می کند. با خود می گوید
ای کاش همه لحظات زندگیمون تبدیل به خاطره شیرین بشه بدون یه پایان تلخ.
بوی اسپند.
بوی اسپند از ششم اردیبهشت ساعت 3 بامداد از رادیو فرهنگ.
نفس عمیقی می کشد و با خود زمزمه می کند.
رهایی از نفرت و ترس، رهایی از ملامت و حرص،
و رهایی از خشم و رسیدن به نقطه آرامش و آسایش.
نقطه جوش.
نقطه جوش از ششم اردیبهشت ماه ساعت 21:45
از رادیو سلامت. می گفت سه تا خیر و هرگز فراموش نکن:
اول خدا، بعد خوبی و خنده.
بعد با خنده تلخی که نشون از دل خوریش بود گفت:
یه جایی بنویس که هیچ کس دوبار زندگی نکرده که بخوایم یه بارشو ما براش جهنم کنیم.
خنده تلخ.
خنده تلخ از ششم اردیبهشت ماه ساعت 2:30 بامداد
از رادیو جوان.
حواسمون باشه.
حواسمون باشه همسایمون اگه حالش خوب نباشه ممکنه دلیل حال بدمون بشه.
پس بهتره حواسمون به دوروبرمون باشه.
شهرنامه.
شهرنامه از ششم اردیبهشت ماه
ساعت 22:30
از رادیو تهران.
میگن زنا فرشته روی زمینن.
به نظرم درست میگن.
چتر حمایتشونو احساس میکنی
وقتی خواهرتونه،
گرمای محبتش رو
وقتی که دوستتونه،
از خودگذشتگیشونو
وقتی همسرتونه،
و ایثار و فداکاری و دعای خیرشونو
وقتی مادرتونه.
الهه.
الهه از 13 اردیبهشت ساعت 13:30
از رادیو ورزش.
دنیا گرچه مثل پیامبر نداشت،
قطعاً نبی مثال او